شما برای خدا وقار قائل نیستید. گفتیم که وقار از وقر به معنی سنگینی میاد و ما هم در فارسی به کار میبریم، میگیم طرف آدم با وقاریه، یعنی سنگینه. میفرماد ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا شما برای خدا وقار قائل نیستید؟ حالا وقار قائل نیستید یعنی چی؟ یعنی چرا برای خدا وزنی نمی نهید؟ چرا ارزش قائل نیستید برای خداوند؟ سراغ همه چی میرید جز خدا؟ به همه امید دارید جز خدا؟ از همه می ترسید جز خدا؟ از همه حیا می کنید جز خداوند؟ به همه احترام میگذارید جز خداوند؟ به همه اعتماد دارید جز خداوند؟ یعنی خداوند رو تو زندگیتون اصلا شریک نمی کنید، توجه نمی کنید به خداوند. بعد میگه علت این که باید توجه کنید به خداوند چیه؟ چون همه کار خداونده. دنبالش میفرماد وقت خلقکم اطوارا، او بود که شما رو اطوار مختلف آفرید. خلقت شما به دست خداونده، آفریدگار شما. که حالا این اطوارن به چه معناست جلسه قبل عرض کردیم. و جعل القمر فی الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، نگاه نمی کنید که این هفت آسمان را خداوند چگونه طبقه طبقه آفریده است؟ یعنی اون تطابق کونین، تطبیق عالم صغیر با عالم کبیر. یکی به خودت نگاه کن، یکی به عالم نگاه کن. آیا کسی جز خداوند شریک در خلقت آسمان ها و زمین و شریک در خلقت توه؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، خداوند ماه رو در میان آسمان ها نور قرار داده و خورشید را چراغ. عرض کردیم که نکته اینجاست که نگفت خداوند ماه و خورشید را چراغ قرار داده است، چون چراغ خورشیده، ماه نورش از خودش نیست که چراغ نامیده بشه، نور خورشید رو داره منعکس میکنه. لذا گفت جعل القمر فیهن نورا، قمر رو نور قرار داده و خورشید رو چراغ قرار داده. بعد فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند رویانیده است از زمین شما را رویانیدنی. انبتکم نبات یعنی گیاه، میگیم روغنهای نباتی یعنی روغنهای گیاهی، نبات یعنی گیاه. انبتکم یعنی رویانیده است شما رو، چون نبات چیزیه که میروید، گیاه میرویه دیگه. انبتکم من الارض نباتا، رویانیده است از زمین شما را رویانیدنی. من یه مثال، یه بحثیه با یه کسی داشتیم، چندین بار اینو مطرح کردم برای عزیزان در مورد خداشناسی. چون مردم یه چیزی از خدا تو ذهنشونه، فکر میکنن خدا یه چیزی در یه گوشه ای از آسمان گرفته نشسته، فرشته ها دورشو گرفتن، بعد هر دفعه هم میگه خب برید به زمین یه سری بزنید ببینید چه خبره، گوش فلانی رو بگیرید. و در حالی که تمام نظام آفرینش دم به دم و آن به آن در تحت ربوبیت خداونده، یعنی موجه زدن ما با حول و قوه الهیه که شخصی بحث اثبات خداوند بود که میتونی خدا رو برای من اثبات کنی. گفتم از چه طریق؟ طریق فلسفی میخوای؟ واجب الوجود و ممکن الوجود و این بحثای فلسفی، یا نه یه بحث مشیایی، یعنی با همدیگه راه بریم، با همدیگه حرکت کنیم، با همدیگه بحث و گفتگو کنیم تا دلت برسه به خدا. گفت نه بحث خودمونی میخوام، مشیایی به اصطلاح. گفتم من سوال میپرسم ازت، سوالام هم خیلی راحته، فقط جواب بده به سوالای من. گفت باشه. گفتم شما چند تا پا داری؟ گفت دوتا. گفتم که اگه یه دونه پا داشتی چی میشد؟ گفت خب نمیتونستم راه برم، نمیتونستم به زندگیم به راحتی ادامه بدم، و اگه انسان ها همه یه دونه پا داشتن اصلا میمردن، یعنی حیات ادامه پیدا نمیکرد. گفتم تو از کجا میدونستی که دو تا پا میخوای که برای خودت دو تا پا قرار دادی؟ گفت من که قرار ندادم برای خودم. گفتم پس کی قرار داده؟ گفتش که پدر و مادرم مثلا. گفتم پدر و مادرت درست کردن دو تا پا برات؟ گفت نه، در رحم مادرم بودن درست شده. گفتم کی درست کرده؟ گفت خب طبیعت، طبیعت برای من درست کرده. گفتم خب خیلی خوب، حالا بگو ببینم چند تا دست داری؟ گفت دو تا دست. گفتم اگه یه دست داشتی چی میشد؟ یا یه دستت مثلا به جایی که کنارت باشه تو سینت بود؟ گفت خب اصلا نظم زندگی به هم میخورد، مشکل میشد زندگی کرد، شایدم نمیشد اصلا زندگی کرد. گفتم تو از کجا میدونستی که دو تا دست میخوای؟ و اگر یعنی قبل از زندگی از کجا میدونستی؟ الان زندگی کردی فهمیدی، اولش از کجا میدونستی دو تا دست میخوای که برای خودت دو تا دست درست کردی؟ گفت من درست نکردم. گفتم کی درست کرده؟ گفت طبیعت. گفتم خب تو دستات انگشت داری، چند تا؟ هر دستی 5 تا انگشت داره. اگه دست انگشت نداشت چی میشد؟ گفت هیچ چیزی نمیتونستم بگیرم، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. گفتم اینو کی برات قرار داده؟ گفت طبیعت. گفتم خب چشم چطور؟ کاسه سرت چطور؟ قفسه سینت چطور؟ روده ها، معده ها، ریه، قلب، دندون، تو اگه دندون نداشتی چی میتونستی بخوری؟ گفت همه اینا رو طبیعت برا من قرار داده، طبیعتی که برا من درست کرده. گفتم خیلی خوبه، احسن، حالا من میخوام این طبیعت تو رو ببینم، باش حرف بزنم. گفت طبیعت رو میخوای ببینی؟ گفتم آره. گفت اینا، این طبیعت، درختار، اینا طبیعت هم. گفتم یعنی اینا برا تو دست و پا، این درخت ها برای تو دست و پا درست کردن؟ گفت نه. گفتم ها. گفت اینا مظاهر طبیعت هم. گفتم من مظاهرشو نمیخوام، من خودشو میخوام ببینم، من خود طبیعت رو میخوام ببینم. گفت آقا طبیعت که دیدنی نیست. گفتم خب این طبیعت که تو میگی کجاست؟ گفت همه جا هست. گفتم همه جا هست؟ گفت آره. دیدنی هم نیست؟ گفت نه. گفتم قدرت هم داره دیگه که برای تو دست و پا و سر و چشم و اینا درست کرده. گفت خب بله. گفتم علمم داره که چجور درست کنه برای تو این دست و پا و چشم و سر و گوش و اینا رو. گفت بله. گفتم خب مرد حسابی، ما به همین میگیم خدا، تو اسمش عوض کردی گذاشتی طبیعت. ما میگیم خدا دیده نمیشه، تو هم میگی طبیعت دیده نمیشه. ما میگیم خدا همه جا هست، تو میگی طبیعت همه جا هست. ما میگیم خدا برای ما چشم و گوش درست کرده، والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما را رویانیده است از زمین. تو هم میگی طبیعت منو رویانیده، طبیعت منو به وجود آورده، درستم کرده، تربیتم کرده. تو اسم خدا رو ورداشتی گذاشتی طبیعت، تو هم به خدا قائلی. آیه قرآن میفرماد از قول کفار که میگن و ما یهلکنا الا الدهر، بعد دنبالش میگه و ما لهم بذالک من علم ان هم لا یخرسون یا یظنون. میگه اینا میگن که ما رو هلاک نمی کند مگر طبیعت، دهر. خب جالب اینجاست که دهر یکی از اسماء الله. دهر رسول خدا فرمود لا تسب الدهر فان الدهر هو الله، به روزگار به دهر بد نگویید که دهر همان خداوند است. طبیعت، روزگار همون خداست که شما اسمشو گذاشتید دهر. اینا میگن و ما یهلکنا الا الدهر، غیر از دهر ما رو هلاک نمیکنه. بعد قرآن میگه ما لهم بذالک من علم، اینا خودشون نمیفهمن چی دارن میگن، چون اینا هم قائل به خدا هستن. فطرت انسان خداییه دیگه، حالا اسمشو گذاشتن طبیعت. آقا این طبیعت که شما میگی چیه؟ ماهیتش چه شکلیه اصلا؟ چه رنگیه؟ کجاست؟ یه حقیقتیه طبیعت به گفته اینا، علم داره، قدرت داره، علم مطلق. چند سال ما باید درس بخونیم بفهمیم چه ارتباطاتی تو چشم انسان وجود داره؟ طبیعت برای ما درست کرده دیگه. علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، همه جا هست، دیدنی نیست. اینا همون صفات خداونده که ما داریم میگیم، شما اسمشو گذاشید طبیعت. خداوند در همه جا ساری و جاریه. و الله انبتکم من الارض نباتا، آقا من دارم رشد میکنم، کی داره من رو رشد میده؟ خداوند. کی داره اون علف رو از زمین رشد میده؟ خداوند. حالا اسم این شأن خداوند رو گذاشتیم طبیعت. طبیعت یعنی چی؟ فکر نکنیم خدای چیز بریده و جدا و منحاز از همه خلق در یه گوشه آسمان ها گرفته خوابیده. خدا داره ما رو میرویاند، یحیی و یمیت، شما رو زنده میکنه، شما رو میمیرانه، شما رو میخوابانه، شما رو بیدار میکنه. هو اضحک و ابکا، میخنداند، میگریاند، تا این اندازه. آقا دعا وقتی دستشویی میرید، از دستشویی میای بیرون، مستحبه دست بذاری رو شکمت، بگی الحمدلله الذی اطفا عن الاذی. یعنی چی؟ حمد از آن خدایی است که کثافات و اذیت ها رو از من دفع کرد. شکمت کار میکنه به اذن الله داره کار میکنه. تو این عالم مگر فعلی هست بدون اذن الهی؟ در نماز بلند میشی چی میگی تو نماز؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد. یعنی چی؟ کی میدونه معنیش یعنی چی؟ با حول و قوه الهی من بلند میشم و مینشینم. یعنی من که اینجا نشسته ام الان دارم با حول و قوه خدا با شما حرف میزنم، با حول و قوه خدا نفس میکشم، با حول و قوه خدا نشستم، با حول و قوه خدا وجود دارم. حتی اون کسی که گناه میکنه با حول و قوه خدا داره گناه میکنه، از سلطنت خداوند که خارج نیست. حول و قوه خدا رو دزدیده داره در مسیر غیر استفاده میکنه، به خاطر همینم چوب میخوره کسی که گناه میکنه، چون با حول و قوه خدا داره معصیت خدا میکنه. خدا رو تاقچه خونمون جا نذاریم، فکر کنیم خدا یه چیز جدا و منحاز از همه چیزه. باران میباره و انزل من السماء ماء، خدا باران رو نازل میکنه. باد میاد و ارسلنا الرياح لواقع، ما بادها رو جریان میندازیم. همه مجاری طبیعت هم هست ها، نه اینکه وقتی میگیم خدا این کار رو میکنه یعنی دیگه طبیعت تو کار نیست. ابل لا ان یجری الامور الا بالاسباب، خدا عبا داره از این که امری رو جاری کنه مگر با اسبابش، با سببش. منتها این سببها همه در تحت مسبب الاسباب هست، در تحت مسبب الاسباب. رو خدا فکر کنیم، اندیشه کنیم که خداوند چقدر به ما قریبه، چقدر به ما نزدیکه. آقا جان در یکی از کتابهاشون میفرماد یک شب تو خانه درخت بهی داشتن، شروع کردم با این درخت به صحبت کردن که ای درخت به، تو این برگهای تو همه یک شکلن، هیچ کدوم مثل برگ درخت انار نیستن، برگای درخت به همه یه جورن، همه درخت های همین جورن ها، همه یک رنگن، همه یک فرمن، همه یک شکلن. میوه های به همه یک جورن، یک رنگن، یک خاصیتن. ساقه های درخت همین جور. بهش گفتم تو از کجا میدونستی که باید برگ ها تو اینجوری درست کنی؟ ها؟ این شکل مهندسی شده یه برگ، چون شکل برگ با میوه ارتباط داره، شکل برگ، رنگ برگ. درخت انگور برگهاش سرش چند شاخه است، باید اونجوری باشه تا انگور دونه دونه بشه. برگ درخت انار باید اونجوری باشه تا میوه اونجوری از کار در بیاد. ریشه درخت، ساقه درخت. گفتم درخت به تو از کجا میدونستی که باید برگ ها تو اینجوری بسازی، میوه ها تو اینجوری درست کنی؟ میگه درخت به جواب داد به من، گفت تو برو از مادرت بپرس که تو در رحم مادرت بودی، مادرت از کجا میدونست که باید برای تو چشم درست کنه، گوش درست کنه، دهان درست کنه، پا، دست، سر، سینه؟ منم مثل مادر تو، منم بیخبرم، یک کس دیگه ای داره منو میپرورانه، کس دیگه ای داره منو رشد میده. آقا من که به این شکل شدم، مگه پدر و مادرم منو به این شکل درست کردن؟ نه. مگه خودم منو خودمو به این شکل درست کردم؟ نه. والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما رو از زمین رویانیده است و دم به دم داره می رویاند شما رو، دم به دم داره شما رو می رویاند. شما از خداوند غافلی، خداوند لحظه ای از وجود شما و تربیت شما غافل نیست، چون غفلت در حریم الهی راه نداره. والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند رویانید شما رو، ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، سپس شما را بر میگرداند در زمین و خارج میکند از آن. ما با عزیزانی که جلسات معرفت نفس داشتیم اونجا اثبات کردیم که ما اون من اصلی ما که میگه من خوردم، من رفتم، من خوابیدم، این من یک چیزی غیر از این بدنه. اینو ادله فراوانی براش آوردیم و اثبات کردیم که مغز ما ظرف علم نیست، علم ظرفش نفسه و نفس مجرد از ماده است. یکی از واضح ترین مثالایی هم که گفتیم مثال خواب. شما وقتی میخوابید چشم و گوش و تمام ادراکات شما از کار میفته، اما تو خواب شما میبینی، خواب میبینی، میشنوی، لمس میکنی، میچشی. اون چه کسی تو خواب داره لمس میکنه، میچشه، میبینه؟ من که این بدن که اینجا خوابیده. میگیم آقا من یه چیزی غیر از این بدنه، من یه چیزی غیر از این بدنه. همون جوری که این بدن اینجا میخوابه از کار میفته، ولی من هستم، میبینم، میخورم، میشنوم. مرگ هم همینه، این بدن از کار میفته اما من هستم. یعنی با مردن کسی تموم نمیشه، تازه تولد پیدا میکنیم، زندگی شروع میکنیم، زندگی برزخی توی عالم دیگه به زندگیمون ادامه میدیم که اونجا هم خیلی وسیع تر از این عالمه. خب در سوره نوح بحث از معاد خیلی کم پیش آمده، اونا بیشتر اصلا مبحثشون رو توحید بود مشکلشون. خب فقط یک آیه اشاره میکنه، میفرماد والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، شما رو برمیگردونه تو زمین و خارج میکند از آن. ما گفتیم وقتی که ما میمیریم بدنی پیدا میکنیم به زندگی ادامه میدیم، این بدن که میته این دیگه کاری باش ندارن، اینو میبرن چالش میکنن، خاک میرزن روش که بوش مردم رو اذیت نکنه. اون قبر و شب اول قبر اینها مربوط به این بدن نیست، مربوط به نفس ماست که در عالم برزخ قرار گرفته، مراحل برزخیشو داره طی میکنه، که امام صادق فرمود قبر همان برزخ است. مراد از قبر برزخه، نه این قبری که اینجا شما این میتو چال میکنید توش. آخه یکی چیز سوال میکرد که آقا رفتن دوربین کار گذاشتن تو قبر ببینن شب اول قبر که فرشته ها میان سوال جواب کنن، دیدن نه هیچ خبری نشده. قدیمترها رو سینه مرده گندم ریختن، گفتن این میت که بلند میشه بشینه گندما ببینیم میریزه پایین یا نمیریزه. شکافتن دیدن نه خبری نشده. گفتم آخه بنده خدا میت میگه میتونه بلند شه، اگه میتونست بلند شه در قبر رو واز میذاشتیم، بلند که میشد دستش میگرفتیم از قبر میاوردیم بیرون. آقا این که میت بلند میشه سرش میخوره به لحد و این حرفایی که میزنن، این بدن نیست اصلا، موضوع این نیست. که اگه میتونست بلند شه که خب دستش رو میگرفتیم میگفتیم حالا نشستی دست دادم بلند شو وایستا بیا بیرون از قبر. یا اون کسی که خمپاره میخوره پودر میشه، خب اون عذاب قبرش چی میشه پس؟ اصلا این بدن در کار نیست. ما بدنی پیدا میکنیم بعد از مردن، بدن برزخی. تو خواب مگه بدن نداری برای خودت؟ میگی رفتم مشهد، تو که بدنت اینجاست، با کدوم بدن رفتی مشهد؟ با بدن عالم خواب. وقتی هم که میمیری یه بدنی داری به نام بدن برزخی که شبیه همین بدن دنیاییه. لذا اینی که بعضی وقتی میمیرن خودشون اصلا متوجه نمیشن که مردن. یه موقع سالها میگذره تو طرف متوجه میشه ای بابا من مردم. یکی از اولیا، ایشون وقتی از یه جایی عبور میکردن همیشه ناراحت میشدن. یه بار شاگردانشون سوال میکنن آقا چرا شما هر وقت به اینجا میرسی ناراحت میشی؟ میگه این مغازه، این حمامی که مثلا اینجا هست، صاحب این چند سال مرده ولی بیچاره نفهمیده، از بس تعلق به دنیا داره بعد از چند سال هنوز نفهمیده که مرده، هنوز داره با بچه‌هاش دعوا میکنه که شما پولای منو برمی‌دارید، برای چی پولای منو برمی‌دارید، میاد سر دخل و فلان، اونام که نمی‌بینن اینو، هنوز نفهمیده که مرده. چون طبیعیه دیگه، بدن داره برای خودش، بدن داره برای خودش. جناب علامه حلیه اگه اشتباه نکنم، حالا چون دورادور تو ذهنمه، فکر میکنم علامه حلی بود، خیلی وقت پیش بود این قضیه رو خونده بودم. یک باری میگه داشتم تو قبرستان میرفتم، یه قبری رو دیدم، یه جوان طلبهی مرده بوده، چند 30 سال پیش مثلا. میگه نگاه کردم گفتم این بنده خدا الان چه حالی داره، تو برزخ چی کار میکنه، چه وضعی داره، چه جوریه. یه فاتحهی خوندم براش و یه ذکری گفتم و اینا، آمدم حجره. شب حالا در حال نماز بوده، در حال ذکر بوده، میدیدم یه آقایی تو حجره منه. سلام علیکم، گفتم آقا شما چیکار دارید اینجا؟ گفت من همون جوونی هستم که آمدی بالا سر قبرم قرآن خوندی فلان خوندی. گفتم خب تو که الان؟ گفت بله، آمدم سر بزنم به شما. پرسیدی از من که تو چجوری مردی، چی شد؟ موقعی که ما اینجا زندگی میکردیم، درس میخوندیم، بیماری حسبه آمده بود، مردم خیلی ها مبتلا شده بودن، خیلی از طلبه ها هم مبتلا شده بودن، یکی یکی میمردن، بعد بقیه طلبه ها میامدن جنازه ها رو میبردن، غسل میدادن، دفن میکردن. میگه من جمله خود من مبتلا شده بودم به حسبه و تمام بدنم درد میکرد، تک تنها گوشه حجره افتاده بودم. یه بار دیگه دردم خیلی شدید بود، دیدم یه آقای خیلی زیباروی آمد تو، سلام علیک کرد با منو، گفت چیه عزیزم؟ گفتم آقا من حسبه گرفتم، همه بدنم درد میکنه. گفت میخوای برای دکتر بیارم؟ گفتم بله آقا ممنون میشم. میگه رفت و چیزی نگذشت با یه آقای دکتر خیلی نورانی و زیبا آمدن تو، گفت ایشون دکتر الان معالجت میکنه. میگه گفت کجا درد میکنه؟ گفتم از نوک بام تا فرق سرم درد میکنه. میگه انگشت پای منو گرفت، گفت اینجا درد میکنه؟ گفتم ها الان شما فشار دادی دردش رفت. میگه یکی یکی پا منو فشار میداد، آمد تا به زانوام رسید. گفتم آقا تا زانوم دیگه درد نمیکنه. همینجوری آمد بالا تا رو قفسه سینم که رسید، یه مرتبه من دیدم که گوشه حجره ایستادن، بعد خندیدن به من، گفتن خوب شدی؟ گفتم بله آقا، چه دکتر خوبی هستی شما. گفت بله. بعد میگه یه دفعه نگاه کردم خودم گوشه حجره دراز کشیدم، یه لحظه ترس منو گرفت. گفت نترس، این عزراییله و من هم مثلا فلان فرشتم، شما الان مردی، ببین مردن چقدر راحته، تو الان مرده ای. گفتم من مردم؟ گفت آره. میگه یه نیم ساعتی گذشت، مثلا دیدیم در حجره باز شدی که از طلبه ها آمد نگاه کرد، گفت فلانی بدوید، فلانی هم مرده، آمدن و بدن منو برداشتن. هی میگفتم بابا من اینجام، من خوبم، سالمم. میگه بدن منو برداشتن و بردن و غسل دادن و کفن کردن و دفن کردن و بعد اینها منو بردن دیگه جای بسیار باصفا، شروع کردیم اونجا زندگی کردن و کاخی و فلان و بزمی و لذا اینه که یه موقع طرف میمیره، اونایی که دلبسته دنیا هستن مدت ها میگذره اصلا نمیفهمه که مرده، سر مال و اموال دعوا میکنه، اخلد الى الارض، اینو خلود میکنن روی زمین، نمیتونن دل از زمین بکنن، نمیتونن در اون فضای لایتناهی رحمت الهی پرواز کنن. یه شخصی که ناظر این صحنه بود گفت حضرت آقا بالا سر یکی از شاگردانشون نشسته بودن که از دنیا رفته بود اون شخص، یه بود دیدیم آقا داره با ایشون صحبت میکنه، گفت دیدی کاری نداشت، دیدی میگفتی میترسم از مردن، دیدی مردن چقدر آسونه، دیدی چقدر راحته، دیدی هیچ خبری نیست، این بی خود میترسیدی هی میگفتی میترسم از مرگ، میترسم از مردن. از امام جواد سوال کردن آقا مرگ چیه؟ فرمود همون خوابیه که هر شب میاد سراغ شما، همون خوابه، منتها طولانی تره، مثل خوابیدن. منتها حالا بعد از مرگ قضایایی هست دیگه، بستگی داره به پاک بودن، یا اون کسی که انسان پلیدی بوده دیگه، از اینجا خب یه سری مشکلاتی شروع میشه که پناه بر خدا. خب حالا اینجا فرمود چی؟ نکته اینجاست، اینا رو گفتیم برای این مطلب. فرمود انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها، بعد شما رو بر میگردونه به زمین. ما که به زمین نمیریم، این بدن ما که میره تو زمین، پس چرا گفت شما رو عود میره تو زمین؟ دنبالش چی فرمود؟ و یخرجکم اخراجا، دیگه نگفت ثم یخرجکم اخراجا. یادتون هست در مورد ثم چی گفتیم؟ گفتیم یک مرتبه بعد وقتی میخواد مطرح بشه میگه ثم. اینجا فرمود شما رو از زمین رویانید، ثم یعیدکم فیها، سپس شما رو بر میگردونه تو زمین، و یخرجکم اخراجا، و خارج میکند شما را از آن خارج کردنی. یعنی عود شما با خروجتون یکیه، شما رو بر میگردونه تو زمین یعنی بدن رو، و شما رو از قید زمین خارج میکنه، نه اینکه شما بر میگردید تو زمین دوباره از زمین زنده بشی بیای روی زمین. اونهایی که حالا در مباحث معرفت نفس بودن یه مقدار آشناترن با این مباحث، مباحث قبر و برزخ و قیامت، میگه ثم یعیدکم فیها، شما رو بر میگردونه و خارج میکنه، یعنی بدنتون رو بر میگردونه زمین و شما رو از قید طبیعت خارج میکنه و وارد عالم برزخ میشید، و وارد عالم برزخ میشه، و یخرجکم اخراجا، خارج میکند خارج کردن، یعنی از قید طبیعت و چارچوب بدن، این بدن طبیعی خارج میشی در یه بدن دیگه، که امام صادق فرمود گفتن آقا اموات در چه شکلی هست؟ فرمود در شکل، در صورت بدن دنیایی خودشون هست، که کسی اونا رو وقتی میبینه میگه این فلانیه تو دنیا، این علی آقاست، این حسن آقاست، میشناسن شو. خب منتها اگر انسان خوبی باشه صورتش همین صورت ولی بسیار زیبا، صورت همین صورت ولی بسیار زیبا، اگه آدم بدی باشه صورت همین صورت ولی بسیار زشت، مگه میشه؟ بله. شما کاریکاتور دیدید میکشن، کاریکاتور که نگاه میکنی میگه این بوشه مثلا ها، ولی چه قیافه ای داره اون کاریکاتور، چقدر زشته، همون چهره است ولی خیلی زشت. شاید تو دنیای چهره زشت باشه مؤمن، اونجا همون چهره ولی بسیار زیبا، ولی بسیار زیبا. کفار برعکس، یعنی مجرمین برعکس، صورت، همون صورت ولی بسیار زشت. فرمود وقتی از دنیا میره مؤمن، اموات قبلی که میبینن میدون دورش، سلام علیک میکنن، تحنیت بهش میگن، خوش آمد بهش میگن، میگن خوب از مثلا فلانی چه خبر، خوب بود حالش تو دنیا؟ میگه او که قبل از من از دنیا رفت. میگن اه پس رفته جهنم، چون پیش ما نیامده، کارش گیر خورده، چون اگه خوب بود باید ما میدیدیم، چون پیش ما میامد. خب ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، شما رو دوباره از زمین رویانیده برمیگردونه تو زمین و خارجتون میکنه از زمین، بدن رو برمیگردونه و شما رو و خودتون رو خارج میکنه از این طبیعت، وارد عالم دیگه ای میشی، عالم برزخ. خصوصیت عالم برزخ اینه که شبیه همین عالم دنیاست، شبیه همین عالم دنیاست ولی بسیار وسیع و بسیار زیبا. و انسان‌هایی هستن که میتونن وارد عالم برزخ بشن، سیر کنن عوالم برزخی رو، ملاقات کنن با ارواحی که در برزخ هستن، با زندگی اونا و کارهای دیگه‌ای که حالا هست. والله جعل لكم الارض بساطا، و خداوند است که قرار داده از زمین را برای شما بساط. بساط از بسط، بسط یعنی چی؟ گسترش. زمین رو برای شما گسترش داده. چندین نوع در مورد زمین لغت به کار رفته تو قرآن، مثلا حالا حافظم اگر یاری کنه، مد الارض، کشیده از زمین را، یا زمین را برای شما گهواره قرار داده است. بعضیا تصور کردن که قرآن میگه زمین یه سطح صافه، خب و الان علم جدید رسیده که نخیر، زمین یک کره است، و این آیات و دلیل میارن که مد الارض مثلا زمین رو کشیده، زمین رو صاف قرار داده، فکر میکنن کره زمین رو میگه. نه، در قرآن وقتی میگه ارض، زمین رو از کوه جدا میدونه، زمین رو از دریا جدا میدونه. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، یعنی کوها رو از زمین جدا میکنه، زمین رو فقط به همون قسمت خشکی میگه ارض. میگه ما زمین رو صاف قرار دادیم برای شما، چون زمین اگر تپه تپه بود ها، مگه میشد روش کشاورزی کرد؟ مگه میشد روش خونه سازی کرد؟ مگه میشد مسافرت کرد؟ زمین رو، سطح زمین یعنی نه کره زمین، اون قسمتی از زمین که داریم روش زندگی میکنیم. جعل لکم الارض بساطا، بسط داده برای شما، صاف و پهن قرار داده زمین رو که بتونید به راحتی روش رفت آمد کنید. حرف زیر سر اون مالکم لا ترجون لله وقاراست، چرا برای خدا وزن قائل نمیشید؟ چرا اهمیت نمیدید به خداوند؟ همه این کارا رو خدا برای شما قرار داده. جعل لکم الارض بساطا، برای شما زمین رو بسط داده، برای زندگی شما. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تا آنکه سلوک کنید، حرکت کنید. منها سبولن، سبول جمع سبیله یعنی راه، فجاجا فجاج یکی راه پهناور رو میگن، بعضیا گفتن راه‌های پهناور، و بعضی هم راهی که بین دو تا کوه، حالا اونایی که اهل روستا باشن یا اهل مثلا تفریحات باشن میدونن کوه معمولا بین دو تا کوه یک مسیری هست که از اونجا میشه حرکت کرد، حالا مال ببرن یا گوسفند ببرن، که من کل فج عمیق، فج اون شکاف بین دو تا کوه رو میگن. سبلا فجاجا، راههایی رو قرار داده برای شما چه در میان کوها چه در میان بیابان که بتونید حرکت کنید برید بیایید، که اگر غیر از این بود امکان حرکت براتون نبود، باید صخره نوردی میکردید از یه شهر میخواستید شهر دیگه برید. البته اینا معانی دیگه هم داره که حالا نمیخواییم اون مباحث معرفتی رو وارد تعویلاتش بشین که سبل انفجاجا یا اینها به چه تعویلی برمیگرده، چون دیگه وقتی هم زیاد نمونده. قال نوح رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزد و ماله و ولده الا خسارا. نوح گفت پروردگار من انهم عصونی، اینها عصیان من رو کردند. جلسه قبل یادتون هست گفتیم تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. حضرت نوح میگه خدایا اینا عصیان من رو کردن، انهم عصونی. و خداوند هم در سوره قمر وقتی عذاب قوم نوح رو میگه، میگه اینها تکذیب کردن، کذبوا عبدنا، بنده ما رو تکذیب کردن، و قالوا مجنون و زجر، گفتن این دیوانه است و زجرش دادن، گفتن دیوانه است و زجرش دادن. اولیا انبیا یک حریمی دارن، اولیا و انبیا یک حریمی دارن. ببینید ابا عبدالله در کربلا یاری که می طلبید به هر کس می رسید بگو بیا منو یاری کن، و اگر یاری نمی کنی از اینجا دور شو که صدای یاری طلبیدن منو نشنوی، چون اولیای حریمی دارن، اگه تو حریم من باشی صدای یاری طلبیدن من رو بشنوی میشی جز و اشقل اشقیا. از مهربانیش بود که میگو برو که صدای منو نشنوی و یا بیچاره میشی. اون کسانی که برخورده با انبیا و اولیا میکنن، حضرت نوح میخواد نفرین کنه، نمیگه اینا عبادت نکردن، نمیگه اینا تقوا رعایت نکردن، میگه عصونی، عصیان منو کردن، نافرمانی من رو کردن. یعنی بحث نافرمانی خدا یک چیزه، بحث نافرمانی امام، بحث نافرمانی انبیا و اولیا یه چیز دیگه است. اینا هر کدوم یه آثاری دارن. انبیا قومشون رو دعوت میکردن به توحید و خداپرستی و فلان و بهمان، تا موقعی که اینا گناه میکردن اتفاقی نمیافتاد، ولی وقتی پیامبرشون رو آزار میدادن و اون پیامبر دلش میشکست دیگه عذاب میامد. آیه قرآن میفرماد فلما آسفونن تقم نامنهم، میگه موقعی که دل ما رو به درد آوردند ما انتقام گرفتیم از اینها، موقعی که دل ما رو به درد آوردن گفتن آقا، از امام باقر سوال کردن آقا مگه خدا دلش به درد میاد؟ همون سبحان الله، خدا منزه از این که دلش به درد بیاد، دلش بیسوزه. گفت پس این آیه چی میگه موقعی که دل ما رو به درد آوردن؟ فرمود خداوند اولیایی دارد در زمین که غضب اونا رو به خودش نسبت میده، رضایت اونا رو به خودش نسبت میده، دل شکستگی اونا رو به خودش نسبت میده. وقتی دل او رو میشکنن خدا میگه دل ما رو شکستن. خداوند میگه چون اینا ضیافت الله، بحث دیشب که داشتیم تو هیئت گفتیم ضیافت یعنی چی؟ ضعیف. ضعیف از کلمه اضافه میاد، عرب به مهمان میگه ضعیف. چرا؟ چون اضافه شده سر سفرش، اضافه شده تو خونش. ضعیف الله مهمان خدا، ضیافت الله مهمانی خدا، یعنی کسی است که به خدا اضافه می شود. ماه اضافه شدن به خداوند است. حالا یه عده هستن دائم مهمان خدا هستن، دائم اضافه به خدا هستن. خدا میگه ما، یعنی چی؟ یعنی ما، اینایی که مهمان منن، تو خونه منن، تو حریم منن، تو حریم الهی هستن. وقتی میگه ما یعنی اینا. وقتی یه نفر رو خونش رو میریزن میگه خون خدا رو ریختن. مگه خدا خون داره که بریزن؟ پس چرا به امام حسین میگیم سار الله و ابن ساره، خون خدا، پسر خون خدا؟ خداوند به خودش نسبت میده، چون اینا ضعیف الله هن، اضافه شده به خداوندن. خدا به خودش نسبت میده اینها رو، که ابا عبدالله فرمود نحنو آل الله، ما آل خداوندیم، ما آل خداوندیم. خب بحث در چی بود؟ قال نوح رب انهم عصونی، خدایا اینا عصیان من رو کردن، از من سر باز زدن. و تبع او و تبعیت کردن من لم یزد و ماله و ولده الا خسارا، از من سر باز زدن اما تبعیت کردن از کسی که مال و فرزندش به جا نمیگذارد مگر خسران. معلوم میشه اینا با حضرت نوح که مخالفت کردن دنبال یک کسی دیگه افتادن، دنبال یکی از همون اربابان بت‌ها که سرمایه دارم بوده، ماله و ولده، مالدار بوده، پولدار بوده، سرمایه دار بوده. الان هم همین جوره دیگه، مردم میگه دنبال مال و سرمایه نمیافتن، الان هم همین جوره. باید مواظب باشیم نوح رو رها نکنیم دنبال کسی بیفتیم که لم یزد و ماله و ولده و الا خسارا باشه. تبعیت کردن از کسی که مالداره، نفرداره، دنبال او افتادن. اون وقت این مال و فرزند این جز خسران چیزی براش به جا نمیذاره، جز زیان چیزی براش به جا نمیذاره. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما آزمایشن. فکر نکنی چون خدا دوستت داشته خیلی پول بد داده، چون خدا دوستت داشته خیلی بچه و نمیدونم، چون قدیم فرزند خیلی اهمیت داشت، پسردار بودن مخصوصا، فکر نکنی چون خدا دوست داشته اینا رو بد داده. تو این دنیا خداوند جزا به کسی نمیده که، هر چی میده برای امتحانه. نخست وزیرم که بشی برای امتحان شدنته، فقیر بشی گوشه خیابونم بیفتی برای امتحان شدنته. حدیث داریم ها، فرمود مؤمن، در مورد مؤمن نه هر کسی، مؤمن اگه مالک شرق و غرب زمین بشه به نفعشه، خیرشه. اگر بدنش رو با قیچی قطعه قطعه کنن بازم خیرشه. این دنیا دار جزا نیست. کسی پول داره فکر کنی خدا بهش نعمت بخشیده، نه. اگه اینجوری باشه معاویه از همه بیشتر خدا بهش لطف کرده، یزید از همه بیشتر خدا بهش لطف کرده، اصلا این خبران نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. طرف وارد میشه، همه زیر پاش بلند میشن، آقا بفرمایید، این آقا کیه؟ این 4 تا کارخونه داره. یه کسی دیگه وارد میشه، هیچ کس جا براش باز نمیکنه، آقا چی کار هست؟ این رفتگره. این رفتگر و اون کسی که 4 تا کارخونه داره در نزد خداوند یکسانن، مگر اون کسی که تقوای بیشتری داشته باشه. وقتی که پرده ها میره کنار معلوم میشه، پرده ها که بره کنار معلوم میشه که این رفتگر تون دنیا تون عالم، تون دنیا غلطه، تون عالم چه مقامی داره، و این آقایی که 4 تا کارخونه داره باید تای صف وایسته که حالا بره جهنم یا تشریف ببرن بهش. گفت خدا اینا از من و عصیان من میکنن. اون وقت دنبال یک کسی میفتن که مال و سرمایه داره و مال و سرمایه جز خسران نمیافزاید براش. یه نکته اینجا میده به ما اینه که گاهی مال و سرمایه موجب خسرانه. مال و فرزند و فامیل و دور برداشتن و مرید پروری کردن و اینا موجب خسران گاهی وقت. و نکته این دیگه این که دو نفر، دو تا جناح وقتی روبروی هم قرار میگیرن، بعضی ها هستن آیه قرآن اینها تمام، حق رو وقتی میبینن از آن پیروی نمیکنن، و وقتی باطل را میبینن دنبال او میفتن. امیرالمؤمنین رو پیروی نمیکنه، هزار تا هم بهانه در میارن، این اونجوری عمل میکنه، او اونجوری عمل میکنه، بعد دنبال کسی میفتن که مصرفه، کافره. چون دوتا جناح حق و باطل هست، دوتا جناح حق و باطل. اما یه نکتهی بگم، صحبت امشب رو جمع کنیم تا هفته بعد که انشالله ادامه بدیم این تفسیر رو. عزیزان، روایت می‌فرماد در آخر الزمان حق با باطل مخلوط می‌شود و تشخیص حق و باطل مشکل می‌شود و نگهداشتن ایمان از نگهداشتن آتش در کف دست مشکل‌تر می‌شود. تو این مباحث سیاسی و اوضاع اجتماعی و مغازه باش غیبت نکنی، تهمت نزنی، ایمانتو دو دستی نگردو، ایمانتو دو دستی نگردو، مغازه باش ایمانتو به خاطر دیگران باد ندی. این تنها سفارشی که بنده میتونم تو این قضایا بگم خدمتون، ایمانتو به خاطر کسی باد ندی، مواظب باش، چون حق و باطل مخلوطه. یه کسی کارهای خوبم کرده، کارهای بدم کرده، تو پروندهش هم خوب هست هم بد هست. زبانتو ببند، جلو زبانتو بگیر، مواظب گفتار و طرفداریای سیاسی و بحثای سیاسی که گاهی وقت شیطان اینا رو میندازه وسط. بحث‌های سیاسی رو گاهی وقت شیطان وسط میندازه. مواظب باش چی میگی، از کی طرفداری میکنی. تقوا رو تو این زمینه از دست ندی. همین. خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت اهل بیت پیامبرت، ما رو از فتنه‌های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. خدایا امام زمان ما رو برسان، خدای دشمنان ما، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت، شرشون رو به خودشون برگردان. خدای رهبرمون، علما، هر کسی که در مسیر ولایته، در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدای در این آخر زمان ایمان ما رو برای ما حفظ کن. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. جهت مغفرت همه اموات، خاصه این عزیز تازه گذشته که مادر عزیز هیئتمون آی پاک میگرد که به رحمت خدا رفتن، جهت غفران ایشون، همه اسیران خاک، هر کدوم از شیعیان امیرالمومنین که در برزخ گرفتار هستند،